سلام و صبحتان بخیر. شما شنونده مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی هستند. پیش از آن که به مطالب برنامه بپردازیم، خبرهای کوتاه را مرور میکنیم. اوچا میگوید که در سال گذشته تنها 47% بودجه مورد نیازش برای افغانستان را دریافت کرده بود. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا اعلام کرد که در سال 2024 تنها 47% از بودجه ای را که برای نیازهای بشردوستانه افغانستان درخواست کرده بود دریافت کرده است. در گزارش جدیدی که دیروز منتشر شد، اوچا گفته که بیش از 3 میلیارد دلار بودجه برای طرح نیازها و کمک‌های بشردوستانه افغانستان درخواست کرده بود، در حالی که تا پایان سال 2024 تنها 47% و تا ماهی مه امسال 53% یا 1.63 میلیارد دلار دریافت کرده است. اداره ملل متحد میگوید که کسری بودجه به شدت بر توانایی ملل متحد در ارائه کمک در زمینه‌های مختلف از جمله تأمین آب، صحت و حفظ صحت تأثیر گذاشته است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد به جامعه بین‌المللی هشدار می‌دهد که اگر اقدامات فوری برای تأمین بودجه انجام نشود، تلاش‌ها برای کاهش بحران بشردوستانه در افغانستان با شکست مواجه خواهد شد. مرکز حقوق بشر افغانستان اخراج دسته جمعی مهاجران افغان از ایران را نقض حقوق بشر و کرامت انسانی آنان دانسته. مرکز حقوق بشر افغانستان که یک سازمان غیر دولتی است، روز یکشنبه 22 سرطان با نشر اعلامیه گفته که اخراج گروهی مهاجرین افغان از ایران را که نقض حقوق بشری و کرامت انسانی آنان است محکوم میکند. با گفته این مرکز، این روند بدون در نظر گرفتن مدارک برخی مهاجرین، دادرسی و در نظر گرفتن شرایط افغانستان انجام میشود. این در حال است که حکومت ایران اخیراً اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را شدت بخشیده و در برخی موردها گزارش هایی از بدرفتاری مردم عام ایران با مهاجرین افغان نیز به نشر رسیده. سازمان های بشر دوستانه و حامی مهاجرین بارها از این موضوع نگرانی کرده و گفتند که این موضوع بحران بشری افغانستان را عمیق‌تر می سازد. بر اساس اطلاعات شورای مهاجرین نروژ، ایران در 7 ماه گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر افغان را از این کشور اخراج کرده است. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد میگوید که در حال ساخت 165 کشمشخانه در افغانستان است. این سازمان میگوید که این کشمشخانه ها با کمک بانک جهانی در مناطق مرکزی، شمالی، جنوبی و غربی ساخته می شوند. این سازمان دیروز در صفحه ایکس خود نوشته که هر کدام این کشمشخانه ها ظرفیت ذخیره سازی تا 15 تن کشمش را دارند. این اداره ملل متحد افزوده که ساخت این کشمشخانه ها به کشاورزان کمک میکند تا از طریق خشک کردن و ذخیره سازی بهتر کشمش، ضایعات پس از برداشت محصولات را کاهش و درآمد خود را افزایش دهند. این در حالی است که کشاورزان و دهقانان افغانستان همواره از نبود محل ذخیره سازی معیاری و سردخانه ها برای محصولاتشان شکایت داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که مذاکرات بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس هفته آینده برای برقراری آتش بس در غزه آغاز شود. ایالات متحده از طرح حمایت میکند که شامل آتش بس 60 روزه در غزه، آزادی تدریجی گروگان‌های اسرائیلی، خروج نیروهای اسرائیلی از بخش‌هایی از غزه و گفتگو برای حل مناقشه باشد. ترامپ روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که مذاکرات ادامه دارد و امیدوار است هفته آینده پیشرفتی حاصل شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. این در حالی است که مقامات صحی غزه روز شنبه اعلام کردند که در یک حمله هوایی اسرائیل 8 نفر از جمله کودکان کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. بنا به گزارش ها این کودکان در یک مرکز توزیع آب کشته شدند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که قصد داشته یک شبه نظامی جهاد اسلامی را در این منطقه هدف قرار دهد، اما گفت که موشک به هدف خود نرسیده و به دلیل خطا چند متر دورتر فرود آمده است. و دبیرکل ناتو درباره فروش تسلیحات آمریکا به این سازمان و تحویل آن به اوکراین با ترامپ دیدار میکند. قرار است مارک روته دبیرکل ناتو این هفته با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار کند تا درباره اعلامیه او مبنی بر اینکه ایالات متحده میخواهد سلاح‌های خود را به ناتو بفروشد تا ناتو بتواند آنها را به اوکراین بدهد گفتگو کند. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این مجله خبری. یک اداره ملل متحد میگوید که تمرکز عمده بر کمک های غذایی در افغانستان باعث عدم رسیدگی به سایر نیازهای حیاتی مردم شده. فعالان اجتماعی و مدنی چی میگویند؟
سازمان های کمک رسان مخصوصا سازمان ملل متحد باید روی ایجاد فرصت های شغلی بیشتر تمرکز کنه به جای توزیع مواد غذایی.
توقف روند صدور ویزا به افغان های مقیم پاکستان از سوی حکومت این کشور، اقدامی که به نگرانی های افغان ها افزوده است.
اکثر افغان ها که اینجا زندگی میکنه و اساس ویزا زندگی میکنه و اگر ویزا یا تمدید نکنه یا ویزا برشان اپروف نکنه، بنان ما در خطر اخراج اجباری روبرو هستیم.
ناامیدی دخترانی برگشته از ایران و پاکستان از سرنوشتی که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با آن مواجه شدند.
بس که جامعه ناموید شدیم، خواست نمیست که وقتا باشه پندونا باشه و نگه دست بخاریم یک کیشه ایم داینده نگه بدرد بخاریم بیمتر باشیم با پای خود استاد باشیم.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که ترامپ نخستین رئیس جمهوری آمریکاست که به دعوت رسمی لندن برای دومین بار از بریتانیا دیدار میکند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. من در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا میگوید که تمرکز عمده بر کمک های غذایی در سال 2024 در افغانستان سبب عدم رسیدگی به سایر نیازهای حیاتی مردم شده است. اوچا با نشر گزارش تازه روز گذشته گفته که بحران بشری در افغانستان فراتر از ناامنی غذایی بوده و نیازمند یک رویکرد جامع و چند بخشی است. در همین حال آگاهان امور اجتماعی و فعالان مدنی میگویند نقش توزیع کمک های غذایی در کاهش فقر در افغانستان اندک بوده و سازمان های امدادرسان باید روی ایجاد فرصت های شغلی بیشتر تمرکز کنند. بیشتر در این گزارش از همکارم میشنویم.
یک گزارش تازه دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نشان می‌دهد که تمرکز گسترده بر کمک‌های غذایی در سال 2024 در افغانستان باعث شده که بسایر نیازهای حیاتی مردم مانند آب، خدمات صحی، حفظ صحه و سرپناه اضطراری رسیدگی لازم صورت نگیرد. این گزارش زیر نام نیازهای بشردوستانه و برنامه پاسخگویی افغانستان 2024 که روز یکشنبه 13 جولای منتشر شده، شکاف‌های پاسخ‌دهی، سطح تمویل، دستاوردها و چالش‌های عملیاتی کمک‌های بشردوستانه در سال گذشته میلادی در این کشور را بررسی کرده است. اوچا افزوده که در سال 2024 بیش از 22.4 میلیون نفر حداقل یک نوع کمک بشردوستانه دریافت کردند که 29% بیشتر از هدف تعیین شده بوده. با این حال 67% از این افراد تنها کمک غذایی دریافت کردند که آن هم در بسیاری موارد با جیره های کاهش یافته و تعداد دوره های کمتر صورت گرفته است. گزارش گفته که هرچند این سطح از پوشش نشان دهنده دسترسی گسترده تر برای مقابله با ناامنی غذایی حاد است، اما در عین حال خطر نادیده گرفتن میلیون‌ها نفر را که نیازمند حمایت مداوم و چند بخشی برای تامین کامل نیازهای اساسی خود در طول سال هستند برجسته می‌سازد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد افزوده که بسیاری از مردم به ویژه در مناطق روستایی و مناطق آسیب دیده به آب آشامیدنی سالم، خدمات حفظ صحه و مراقبت های اولیه صحی دسترسی نداشتند که سبب تشدید آسیب پذیری های مردم شده و خطر شیوع بیماری ها، سوء تغذیه و مرگ های قابل پیشگیری را افزایش داده است. به گفته اوچا، همزمان هزاران خانواده به ویژه پس از سیلاب ها و زلزله ها بدون سرپناه مناسب باقی ماندند و ناتوانی در فراهمسازی سرپناه اضطراری در فصل سرما یا شرایط ناگوار محیطی تهدید جدی برای جان خانواده های آسیب پذیر بوده است. در ادامه آمده که این کمبود و مشکلات نشان می‌دهد که بحران بشری در افغانستان فراتر از ناامنی غذایی بوده و نیازمند یک رویکرد جامعی و چند بخشی است. پاسخی که فراتر از کمک‌های غذایی باشد و به سایر نیازهای اساسی مانند آب آشامیدنی، حفظ صحه، خدمات صحی و سرپناه اضطراری نیز بپردازد. از سوی هم آگاهان امور اجتماعی و فعالان مدنی می‌گویند که نقش توزیع کمک‌های غذایی در کاهش فقر در افغانستان اندک بوده و سازمان‌های امدادرسان باید بیشتر روی ایجاد فرصت‌های شغلی تمرکز کنند. سید اشرف سادات، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت که باید راه‌های بدیل کمک‌رسانی برای احیای اقتصاد محلی جستجو شود.
سازمان‌های کمک‌رسان، مخصوصاً سازمان ملل متحد، باید روی ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر تمرکز کنه به جای توزیع مواد غذایی. تمرکز روی احیای زندگی روستایی با سازی و نوسازی جویبارها، کمک به میکانیزه شدن زراعت، کمک به ایجاد سردخانه‌ها در روستاها، جاده سازی روستایی و نشان دادن راه‌های عواید برای جوانان و غیره میتونه راهکارهای بهتری باشه تا مردم آهسته آهسته از وابستگی به دریافت مواد زایی ماوار و یا هفتوار خلاص شوم.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته که نزدیک به 23 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شماری از پناهجویان افغان دارای اسناد قانونی مقیم پاکستان میگن که حکومت این کشور از 20 روز به این سو تمدید ویزای اقامت آنان را متوقف کرده است. آنان میگن که در سالهای اخیر برای پیگیری درخواست‌های پناهندگیشان به کشورهای دیگر در پاکستان زندگی میکنند، اما اکنون به دلیل تمدید نشدن ویزاهای اقامتشان با خطر اخراج مواجه هستند. این در حالی است که روند اخراج پناهجویان و مهاجرین افغان بدون اسناد از پاکستان هنوز ادامه دارد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
شمار از افغانهای دارای اسناد قانونی مقیم پاکستان میگویند که به دلیل تمدید نشدن ویزاهای اقامتشان بازار و اذیت پلیس و خطر اخراج روبروند. بسیاری از این افراد که در انتظار طی مراحل پرونده های مهاجرتی و اسکان مجددشان به کشورهای دیگر هستند میگویند که از حدود 20 روز به این سو حکومت پاکستان روند تمدید ویزای آنان را متوقف کرده است. حسین عرفی، یکی از آنان که در اسلام‌آباد زندگی می کند، روز یک شنبه در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در چند روز گذشته درخواست تمدید ویزایش پذیرفته نشده و به همین دلیل به شدت نگران است.
این یکی از زمینه سازی برای دیپورت اجباری برای افغانها است، به خاطر که اکثر افغانها که اینجا زندگی میکنه و اساس ویزه زندگی میکنه و اگر ویزه یا تمدید نکنه یا ویزه برشان اپروف نکنه، بنان ما در خطر اخراج اجباری روبرو هستیم.
یکی دیگر از افغانهای مقیم اسلام آباد، پایتخت پاکستان، که پرونده پیتوی آمریکا را دارد، به دلیل حساسیت موضوع به شرط فاش نشدن نام و تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
شاوخوا شل روزی چی دوی دادی ویزو تمدید اکستنشن دا
حدود 20 روز می شود که پاکستان تمدید ویزای افغانها را متوقف کرده است. این کار مشکلات زیادی را به وجود آورده است. پلیس می آید و افغانها را اذیت می کند. از آنها پول می گیرند و تهدیدشان می کند. علاوه بر این هم افغانها با مشکلات شدید روحی و روانی مواجه هستند و فکر می کنند که هر لحظه با تهدید اخراج مواجه هستند.
آنان مدعی‌اند که اگر به دلیل عدم تمدید ویزای اقامتشان از پاکستان اخراج شوند، زندگیشان در افغانستان در معرض خطر مرگ قرار خواهد گرفت. آنان از حکومت پاکستان می‌خواهند هر چه زودتر روند تمدید ویزای اقامت آنان را آغاز کند تا از نگرانی‌هایشان کاسته شود. هرچند حکومت پاکستان تاکنون رسما درباره توقف روند تمدید ویزای اقامت برای افغان‌ها ابراز نظر نکرده است، اما برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله جیو نیوز به تاریخ 12 جولای گزارش داده که اداره تحقیقات فدرال یا FIA این کشور شماری از کارکنان اداری را به اتهام صدور غیرقانونی ویزاهای الکترونیکی به افغان‌ها بازداشت کرده است، موضوعی که به گفته آنان موجب تأخیر در روند تمدید ویزا شده است. بر اساس گزارش، این قضیه پس از آن فاش شد که اداره تحقیقات فدرال پاکستان گروهی را شناسایی کرد که با استفاده از اسناد جعلی و در بدل پول برای افغان‌ها زمینه دریافت ویزای اقامت را فراهم می‌کرد. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت اداره طالبان فعالیت می‌کند نیز تاکنون در مورد توقف این روند به گونه رسمی ابراز نظر نکرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار زیادی از شهروندان افغان از جمله همکاران نیروهای آمریکایی و کشورهای غربی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان مدنی و اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین به دلیل آنچه که تلاش برای نجات جانشان خواندند به پاکستان پناه بردند، اما آمار دقیق آن مشخص نیست. بسیار از افغانها در پاکستان با ویزاهای اقامت دارند که نیازمند تمدید ماهانه است. آنان برای دریافت مجدد ویزای خود هر ماه اقدام می کنند. پیش از این ویزا برای 6 ماه تمدید می شد. اما اکنون مهاجران افغان در پاکستان ادعا دارند که تمدید ماهانه ویزا برای هر فرد بیش از 25,000 کلدار هزینه دارد که بسیاری از آنها توان پرداخت آن را ندارند. این در حالی است که روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد قانونی و دارندگان کارت‌های افغان یا ECC از پاکستان همچنان ادامه دارد. حکومت طالبان اعلام کرده که تنها روز شنبه 96 خانواده افغان که تعدادشان به 485 نفر میرسد از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس خود نوشته است که این افراد از طریق گذرگاه‌های تورخم، سپین بولدک و انگورده وارد افغانستان شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از 17 تا 19 سپتامبر به دعوت چارلز دوم پادشاه بریتانیا از لندن بازدید خواهد کرد. البته تاکنون هیچ رئیس جمهوری آمریکایی برای دومین سفر رسمی به لندن دعوت نشده. ترامپ در سال 2019 در طول دور اول ریاست جمهوریش مهمان پادشاه چارلز و ملکه الیزابت دوم بود. ترامپ که از حامیان نزدیک خانواده سلطنتی بریتانیا به ویژه پادشاه است، در این سفر 3 روزه با ملانیا بانوی اول آمریکا همراه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در جریان بازدید کایر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، از قصر سفید در ماه فوریه برای بازدید از بریتانیا دعوت شد. ترامپ پس از خواندن دعوتنامه گفت که این افتخار بزرگی برای او است و از اینکه در طول این سفر در قلعه ویندزور در غرب لندن اقامت خواهد داشت، ابراز خرسندی ویژه کرد. جورج دبلیو بوش و باراک اوباما، رؤسای جمهوری سابق آمریکا، نیز در طول سفرهایشان به بریتانیا در قلعه ویندزور اقامت داشتند. بازدیدهای رسمی اغلب تشریفاتی هستند و با هدف تقویت روابط دوستانه یا کاهش تنش‌ها بین کشورهای رقیب انجام می‌شوند. اگرچه دعوت از رئیس جمهور ترامپ توسط خود پادشاه چارلز دوم انجام شده، اما این کار با مشوره دولت منتخب انجام می شود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یکی از دلایل ارسال دعوتنامه به ترامپ این است که استارمر می خواهد رابطه نزدیکتری با ترامپ برقرار کند و تأثیر برخی از سیاست‌های او را بر بریتانیا کاهش دهد. رابطه استارمر با ترامپ دوستانه به نظر می رسد و در نتیجه بریتانیا از اثرات اعمال تعرفه های سنگین ایالات متحده بر واردات از کشورهای دیگر نسبتاً در امان مانده است. اما برخلاف سفرهای قبلی به نظر نمی رسد که همه در بریتانیا از سفر ترامپ استقبال کنند. در سال 2019 زمانی که ترامپ در لندن بود، مردم یک روز کامل در لندن اعتراض کردند که در تهران یک بادکنک ترامپ را به شکل یک کودک نارنجی عصبانی نشان می‌داد، از بیرون پارلمان به هوا پرتاب شد. اعضای حزب کارگری حاکم به رهبری سارمر در پارلمان سوالاتی را در مورد اینکه چرا باید از ترامپ چنین استقبالی گرم شود مطرح کردند. به گفته آنان در حالی که ترامپ از اقدامات اسرائیل در غزه حمایت میکند و حاکمیت ملی متحدان مانند کانادا و گرینلند را تهدید میکند.
بیشتر از خبر،
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگه که میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه در سال قبل افزایش یافته است. مسئولان این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اما هنوز هم مشکلات در این زمینه وجود دارد. اینکه تاجران افغان در این باره چی میگویند از سنا کاکر میشنویم.
در حالی که داد و ستد میان افغانستان و پاکستان هماره با فراز و نشیب‌های همراه بوده و بندر تجارتی غلامخان نیز در حال حاضر بروی اموال تجاری و رفت آمد مسدود است، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از بهبود تجارت میان دو کشور در 6 ماه نخست سال روان میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته خبر می‌دهد. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال روان تبادلات تجاری از طریق شماره از گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان که سال گذشته در فصل میوه‌های تازه برای مدت طولانی مسدود بودند به گونه منظم انجام شده و همین موضوع باعث افزایش حجم تجارت میان دو کشور شده است. او افزود که هنوز هم مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
دلایل این بهبودی این است که سال گذشته وضعیت خیلی آشفته بود، مشکلات زیاد بود و تمام بنادر مسدود بودند. افغان ها نیز نمیخواستند که اموال پاکستان را خریداری کنند چون انتقال پول هم خیلی مشکل بود، ولی در این دو سه ماه اخیر وزیر امور خارجه پاکستان آمد و پس از آن سهولت ها ایجاد شد. اگرچه اکنون نیز مشکلاتی است، بندر غلامخان بسته است، طرفه ها بر میوه های تازه که باید پایین میشد هنوز هم خیلی بالا است، مشکلات ترانزیتی هم وجود دارد، ولی باز هم تجارت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
این در حالی است که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نیز گفته است که تجارت میان افغانستان و پاکستان در 6 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته بهبود یافته است. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت، در گفتگو با رسانه خصوصی طلوع نیوز گفته که در 6 ماه نخست سال 2025 میلادی تجارت میان این دو کشور به 989 میلیون دلار رسیده است که شامل حدود 277 میلیون دلار صادرات و 712 میلیون دلار واردات می شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در ماه سپتامبر سال 2024 گفته بود که تجارت میان افغانستان و پاکستان در حدود 60-70% کاهش یافته است. در این حال شماره از تاجران افغان که با پاکستان داد و ستد دارند نیز میگویند کاروبارشان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما هنوز با برخی مشکلات روبرو اند. رفیع الله، صادرکننده میوه تازه به پاکستان، میگوید که هنوز هم طی مراحل اموال تجارتیشان در گذرگاه تورخم زمان گیر است.
تقریبا پروسه کال با
صادرات ما نسبت به سال گذشته افزایش یافته. سال پیش مشکلات خیلی زیاد بود، ولی امسال مشکلات کم شده است. یک مشکلی که حل آن خیلی مهم است این است که وقتی موتورهای ما از تورخم عبور میکند باید طی مراحل آن زود شود و در آن تاخیر نشود، چون با توقف آن میوه خراب میشود.
احمد فیصل، یکی از تاجران افغان که از پاکستان سمنت وارد میکند، نیز در مورد بهبود تجارتش میگوید:
کاروبار
ما از 6-7 ماه بدین سو الحمدلله خیلی خوب شده است که دلیل آمدن این است که بعضی پروژه ها به افغانستان آمده است و همراه با این مشکلاتی که در تورخم بود هموار شده، از جمله روند ترانسپورتیشن سرعت یافته است.
در پی نگرانی ها از کاهش تجارت میان افغانستان و پاکستان به دلیل پایان یافتن اعتبار سند موقتی اتحاد، این سند پس از گفتگو میان مقام های دو کشور تا پایان ماه جولای تمدید شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید رانندگان موترهای باربری می توانند تا 30 جولای با همین سند میان دو کشور رفت و آمد کنند. پس از آن داشتن پاسپورت و ویزا برای رانندگان و دستیارانشان و سند جدید تاد برای موترهای باربری آنان الزامی خواهد بود.
قابل یادآوری است که روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان همواره با مشکلات متعددی همراه بوده است. هم اکنون نیز بندر غلامخان که 30 بندر مهم تجارتی میان این دو کشور است، به تاریخ 8 سرطان بر روی تردد اموال تجارتی و رفت آمد مسدود شده است. پیش از این نیز گذرگاه ها میان دو کشور بارها به دلایل امنیتی یا سیاسی مسدود شدند که زیان زیادی به تاجران هر دو کشور وارد کرده است. اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان که به تاریخ 19 اپریل در رأس یک هیئت به کابل سفر کرده بود، گفته بود که حکومت پاکستان مصمم است تا تجارت و ترانزیت دو جانبه با افغانستان را بیشتر گسترش دهد و تعهد کرده که سهولت‌های لازم را در این زمینه ایجاد کند. اما پیش از این سفر، گذرگاه تورخم از سوی پاکستان به صورت یک جانبه در 21 فوریه 2025 مسدود شد و پس از 29 روز با تلاش‌های بزرگان قومی و تاجران دو طرف بازگشایی شد. مسئولان پاکستانی دلیل اصلی این اقدام را واکنش به ساخت تأسیسات توسط نیروهای طالبان در نزدیکی خط دیورند اعلام کردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
برخی خانواده هایی که به تازگی از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند از محرومیت دخترانشان از آموزش ابرازی نگرانی کردند. آنان میگن که دخترانشان در جریان مهاجرت به مکتب میرفتند، اما اکنون که به کشور برگشتند به دلیل محدودیت های طالبان ناچار در خانه نشستند. اینکه این دختران چی میگویند بیان که از همکارم بشنویم.
شپگاه پوری را بیا خواهد این را بست مکتب نیشتر دکه.
او سعدیه مادر 7 دختر است که به تازگی از شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به افغانستان برگشته است. او میگوید پس از 10 سال زندگی در آن کشور، 2 ماه پیش به افغانستان بازگشته و اکنون همراه خانواده اش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار زندگی می کند. سعدیه به رادیو آزادی چنین گفت:
اسکول کی بابی؟ آوا خوری نشتالتش.
دخترانم آنجا مکتب می رفتن. اگر اینجا هم برایشان آموزش می بود، شاید دکتر و معلم می شدن. پسر ندارم. حداقل آنان می توانستن ناناور خانه شوند. پیام ما به حکومت این است که باید به دختران نیز اجازه تعلیم داده شود.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021 دختران بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب منع شدند.
با تشویش اندیشان هستیم چطوری؟ هیچ نمیفهمیم انگیز چی خواد شد. همین مکتب ها باز شود، دخترک ها درس بخوانند.
شبانه زن 35 ساله و مادر 4 دختر است که نزدیک به 1 ماه پیش از ایران برگشته و اکنون با خانواده 6 نفرش در شهر مزار شریف ولایت بلخ زندگی می کند. او می گوید در دوره اول حکومت طالبان خودش از تعلیم محروم ماند و حالا دخترانش با همان سرنوشت روبرواند. او به رادیو آزادی گفت:
زیاد نگران هستم دیگه، نمی فهمم اندیشان چی خواهد شد. خواستم این میز دیگه که برای دخترکا پنتونا باز شود، همین مکتبا باز شود، دخترکا درس بخوانن. یکی خوش داشتم دکتر شوم، یکی خوش داشتم معلم شوم. دختر کلان ما خوش داشتم معلم شوم، دختر 10 سالی ما خوش داشتم دکتر شوم. چیزای ما دیگه به هم خورد، آرزو آرمانای ما.
صفیه دختر 14 ساله شبانه که در ایران صنف 6 بود نیز از طالبان می خواهد تا محدودیت های آموزشی را بردارند.
آرزو خیلی داشتیم دیگه جگر خود هستیم مکتب ده بریم درس بخوانیم، 12 تمام کنیم، پنتون بخوانیم دیگه، یک چیز شویم. خوش بودم زیاد جا درس می خواهدم. پس که جامعیم ناموید شدیم، خواست دوم ایست که مکتب باشه و پنتون ها باشه دیگه بخوریم.
منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این نگرانی‌ها و خواسته‌ها پاسخی نداد. شینکای کروخیل عضو کمپاین حمایت از آموزش دختران و سفیر پیشین افغانستان در کانادا گفت که طالبان باید در سیاست‌هایشان تجدید نظر کرده و درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کنند. او به رادیو آزادی گفت:
در اړین ده چې یو ځل بیا طالبان په
ضروری است که طالبان در سیاست‌هایشان بازنگری کنند، با بازگشایی مکاتب اجازه دهند تا دختران بتوانند تا صنف 12 درس بخوانند و به پوهنتون را پیدا کنند. همچنین دخترانی که در پوهنتون‌ها و مؤسسات طبی درس می‌خوانند باید اجازه ادامه تحصیل داشته باشند. افغانستان به پرسنل مسلکی نیاز دارد و باید تولید نیروی متخصص ادامه یابد تا به نیازهای مردم پاسخ داده شود.
تا رسیدگی وشی
در ماه قوس سال 1401 خورشیدی طالبان دختران را از رفتن به پوهنتون نیز منع کردند. با آنکه در ابتدا به دختران اجازه آموزش در مؤسسات طبی داده شده بود، اما در ماه قوس 1403 این امکان نیز از آنان گرفته شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در 22 مارچ امسال هشدار داده بود که با آغاز سال تعلیمی 1404 حدود 400 هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند و شمار کل دختران محروم از آموزش در افغانستان به 2.2 میلیون نفر رسیده است. یونیسف هشدار داد که اگر این محدودیت ها تا سال 2030 ادامه یابد، تا 4 میلیون دختر از مکتب باز خواهند ماند. اما این آمار یونیسف پیش از تشدید اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان منتشر شده است.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی، کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم، و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان ما با مردم خود خدمت هست، زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه ما از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را ما از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که من را چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فلم ها این دیگه به اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکنیم. یادم میاد یک بار ما بچه کاکای ما بچه فیلم ساخته بودم و ای را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همه تو لم لم کده میرفت استایی که سر خر بالا میشد. ما یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگیم کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری خیمه رو نشانش بده، یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، ما از خر چندان سرکتش راحت نبودم، میترسیدم چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خواهی هیچ نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینه مقدر سال که مسئله دیگه کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر خمه کرد دیگه نشان بتم. سه بزمی دور خرد یک جایه که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما. خبره که با ما گفت که اینم دوست دو جده انتیقالت است بدو که نمیدوی سب انداختم خود از امی بالایی دمی سر خر که انداختم سبی پالان از دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت ما در سر میخی که خر در او بسته بود برابر شد سب از امی اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت ما پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه. پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده راییست. اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل. و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
آنه من خوب نمیگم بخاطر ازی که گپای تو رو میشنم دیگه، مزایبت نمیگم
بخاطر ازی که شو که کسی که افسانه میگه باز دیگر را در جای خواب افتاده باز برای از شنونده خود میگه اگان خوب بگو این که من بفهم شما را خواب
نه. آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوری شد که با عموش علاقه که داشتین به یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان درس سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی اچ دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم رشته سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در آکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از معلمین خارجی بودن که امون روز که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگام یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیایم یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن، ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامله. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطورش که ما گفتم نه بیاد. ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیب‌هایی که من داشتم این بود که من کم فیلم دیده بودم. طبیعی فیلم اندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. من فهمیدم که من کم فیلم دیدم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه من لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لیست دیدن و گپا، اول باور نکردن که من در یک ماه 45 فیلم دیدم، ولی من گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن من حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده من همین مسئله شد و خوشبختانه من شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدر ما خدا گرفته بود و اگر خان و مشکل جمله خدا گفت، ما گفتم پدر خیرت است چرا؟ گفت که بچم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که در میرشته در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در امون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در را. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالبی بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن. من فکر میکنم به شنوندگان ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اوقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن، این بفهمند که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به ایت کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این بسیار دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان همی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساخته موره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما اثری که کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شوه. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شوه کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شوه، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شوه همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کدی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. وراثی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من بازم ایره خدا گفته نشر میکنم.
بازنشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی پیروز باد مرا گفت مروت سر گفت چی برنامه داری فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نیم. من گفتم که نیم سال چیز برنامه ندارم. گفت خیلی من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکدی نکداد مردم ها را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پیچیدی یا دکترایتان گرفتین.
بله اول میخوایم یک چیز دیگه را بگویم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود و نگفتن همونه که من دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در اوجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با رست دولت و نابرابری ها و بیعدالتی ها بود. بله ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم در من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تونی فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد و افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگه. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هوروز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتانم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتانستم موفق شم به این آرزوی خود چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه. او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختین. اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب من دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت. در یک خانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و این وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تونه در میتون. این در یک اخبار خانده بود امین یک جمله را. اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد.
که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است، ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایره ما هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد ما میرسه و ما خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخانهای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخان بسیار خوب کشور ما اجرا کردم و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
Nazi. I'm